أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. واقعیش من چندان راجع به موضوع جلسه شاید توجیه نبودم که حالا دقیقا باید چی عرض کنم. گمان میکنم برداشت دقیق این بود که باید در ارتباط با روش استنباط حالا بر اساس اون چی که بنده میفهمم مطالب رو خدمت دوستان عرض کنم تا برسیم به اصل روش. من مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض می کنم. بحثی که در اون جلسات یکی دو سال پیش انجام شد نسبتاً مفصل تر بود. من فایل صوتیش رو هم با خودم آوردم که اگر نیاز بود خدمت عزیزان داده بشیم. اما در این جلسه چون حالا یک جلسه است به اختصار بیشتری عرض می کنم. باز اگر سوالی بود و من هم بلد بودم خدمت رفقا جوابگو خواهم بود. نکاتی رو به عنوان مقدمه عرض می کنم.
بله بله.
یه رفقا بخوان افطاری بخورن که یک دو ساعتش به افطاری می گیره.
چای قرمه می کنم.
خب افطاری می کنم. چشم. به صورت شماره نکاتی رو عرض میکنم و بعد هم به اصل بحث میپردازم. یک، حقیر علم فقه رو علمی ذوقی یا نیمه ذوقی میدانم و لذا اعتقاد دارم حتی با اتحاد مبانی دو فقیه که بسیار بعید به نظر میرسه باز هم اختلاف کامل قابل رفع نخواهد بود. شاید به عنوان نمونه متفرد و نادر این موضوع داستان مرحوم آی عراکی و مرحوم آسلم تقی خانساری است که بعد از 30-40 سال مباحثات فقهی تمام فتاواشون عین یکدیگر بود الا در دو مسئله که باز هم در دو مسئله این اختلاف وجود داشت. و در این راستا متأثرم از مرحوم آقای شعرانی در مقدمه منهج که ایشون به صراحت علم فقه و علم ذوقی به حساب آوردن. چه این که فقه رو یک علم اعتباری می دانم و لذا در فقه هیچگاه به دنبال یقین منطقی نیستم. نکته دوم این که اجتهاد رو قوه قدسی نمی دانم بلکه مهارت و ملکه ناشی از علم آموزی و اجتهاد ورزی می دانم. البته نور باطنی و معرفت شهودی و قوه قدسی را فی الجمله در درصد اصابه فتوا به واقع مؤثر می دانم. نکته سوم که عرض میکنم نکات مقدمی است. در علوم پایه بیشترین تأثیر رو در بحث اجتهاد از آن دو علم رجال و علم اصول میانگارم. نکته چهارم، نسبت به علم اصول اخباری نیستم ولی به استفاده حد اکثری از اصول در فقه هم اعتقادی ندارم. بگمانم واقع فقه شیعه قبل از تورم جدید الحدوث علم اصول هم وجود داشته، چه این که در دوره ما هم در روش مرحوم آسلم کاظم و روش مرحوم آقای بروجردی و استاد ما آقای منتظری دیده میشه. پس قدیمن و حدیثن با اصول حد اقلی هم میتوان فقه داشت. اصول فعلی را مبتلا به سه مشکل می دانم: خلط حقیقت و اعتبار، وجود مباحث غیر کاربردی فراوان، فقدان مباحث کاربردی فراوان. پنجم، نسبت به رجال به روایت موثوق الصدور اعتقاد دارم، یعنی وصول صدور را پذیرایم و برای دستیابی به وصول صدور به مسلک تجمیع اعتقاد دارم. در مسلک تجمیع قرائن و به ویژه توصیفات عامه نقش بارزی دارند. ششم، اجتهاد رو استفراغ وسع میدانم و مصادیق استفراغ وسع رو در ازمنه و امکنه مختلف گوناگون میدانم. مثلا امروزه بدون بهره گیری از نرم افزارها اجتهاد رو ابتر به حساب می آورم. این مطلب در مقاله‌ای که 20 چند سال قبل نوشته شد تحت عنوان نقش کامپیوتر در اجتهاد با ادله فراوان به منصه اثبات رسید. البته استفراغ وسع واقعی را محصول یک کار جمعی می دانم و لذا به جد به تخصصی شدن فقه در حد ممکن و به تلاش جمعی برای رسیدن به استفراغ وسع واقعی اعتقاد دارم. خاطره اینجا من بیادم میاد عرض کنم، آقای منتظری میفرمودن که بین فقه و فلسفه یه تفاوت اساسی هست. در فلسفه شما مسئله رو وقتی فرا گرفتی، مثلا فهمیدی اصالت وجود یا اصالت ماهیت یعنی چی، مسئله که اصلش مفهوم شد، شما میتونی بری زیر لحاف بخوابی، 3 شبانه روز بیرون نیای فکر کنی، بعدم بیای 300 بنویسی. اما میگفتن در فقه، گفتن تعبیر من بده ولی خب واقع فقه اینه، گفتن فقه مثل شیپیش کشتنه. بعد این مادرها که میخواستن شیپیش کله بچه ها رو بکشن، من یادم میگشت یه شیپیش پیدا میکرد تق با ناخون، باز 2 دقیقه میگشت یکی دیگه پیدا میکرد. گفتم فعل این. خب هفتم، در میان روش قم و نجف که روش قم رو با نماد آیت الله بروجردی و شاگردانش میشناسم، روش نجف رو با نماد آیت الله خویی و شاگردانش میشناسم، به روش نجف اعتقاد ندارم، روش قم رو میپسندم. البته در همه روش های فقهی که حالا طبق تعبیر مرمای متحری 20 تا 25 است کاری جدی نکردم، ولی در روش های فعلی به روش قم اعتماد دارم. به نظرم در کتاب مرجعیت و راحت شیعه باید باشه. هشتم، به جدایی شریعت از طریقت اعتقاد ندارم، گرچه تبلور این همگرایی رو در عصر ظهور می‌دانم و در این راستا هم بحث مذاق شریعت و هم بحث مقاصد شریعت رو در استنباط جدی می‌انگارم. نهم، معتقدم فقه فعلی در ساحت‌های زیادی آسیب دیده که من به عنوان نمونه 5 ساحت رو نوشتم. یک، نگاه سیستمی نداشتن به مجموعه دین. 2، غفلت از احکام اجتماعی فقه و غلبه روح فقه فردی. 3، تساهل در استخراج و تبیین غیر الزامیات. 4، ابتنا بر اصول متورم واجد برخی حشویات و فاقد برخی مباحث لازم. و 5، همین که الان عرض کردیم، کم اعتنایی به مذاق شریعت و مقاصدش. خب در بحث روش قم که روش مامای گروجردی است، به نظر میرسه از سه منبع روش ایشون رو میشه استخراج کرد. یکی دست نوشته های ایشون. آره فعلا اصولا من اعتقاد شخصیم اینه که فقه از علوم مصرف کننده است و از علومی که به این علم مصرف کننده روزی میرسانه علم فلسفه است. یعنی فقیه تا هستی شناسیش رو درست تبیین نکرده باشه فقه درستی هم نخواهد داشت. معلومه من مفروض گرفتم و لذا گفته نشد اصلا و اختصاص به حالا فلسفه هم نداره، شاید مثلا داره گسترده تری داشته باشه. مستحضری اعتبار خب اصطلاحات فراوانی دارد، اعتبارات قبل الاجتماع، این الاجتماع. اعتباری که در فقه میگیم از اعتبارات اجتماعی صرف نیست، از اعتباراتی است که ریشه در واقعیات دارد. اما این ریشه در واقعیات داشتن در حدی نیست که بتواند مایه ارائه برهان منطقی در فقه بشود. پس در اینی که علم فقه مثل مدنیات اعتباری هست، با تفاوتی که حالا بین این دو کم و بیش است، گرچه ادبیات هم به ارتکازات برمیگرده، به ارتکازات هم به امور فطری ریشه داره، اما در این حال با مثل ریاضی و فلسفه از این جهت متفاوت است که قابل اقامه برهان به صورت منطقی نیست. کل برهان دارد اما برهان ندارد. مراد ما همین مقدار هم بیشتر است. برمیگرده به اون نگاهی که ما به تعریف فلسفه‌های مضاف داشته باشیم، که حالا فلسفه‌های مضاف حقیقتش چیست. در گذشته ما بحثی داشتیم تحت عنوان مقدمت العلم، که در اون بحث مقدمت العلم مباحث رؤوس ثمانیه گفته میشود. حالا بعدن این رؤوس ثمانیه رو به سر اصل در حقیقت فرو کاستن به خاطر جهتی. بازسازی امروزین اون رؤوس ثمانیه به نظر ما چیزی است که به اسم فلسفه هر علمی نامیده میشه. منتها حالا با همجرس کردن بازسازی، مثلا در گذشته بحث متدولوژی مطرح نبود، خب امروز یعنی من مطرح در بحث رؤوس که باید در فلسفه گفته بشه. من متوجه نشدم فرق چی با فلسفه فقه مراد بود در سوال که من به توضیح بدم.
محتوای فلسفه حقوق، محتوا که در حقیقت بیان قواعدی است که ما از هست‌ها بایدهای حقوقی رو می‌گیم، یا قواعد باز تکوینی که از اونها میایم خوب و بد اخلاقی رو می‌گیم. پشت صحنه تو فضای فقه و تو فلسفه فقه همین رفت تشریع و تکوین که فرمودید مثلا کم برهان دارد، آیا خوندن فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه فقه ما رو کم برهان نزدیک میکنه که بتونیم معادلات رو تشخیص بدیم؟
فلسفه های مضاف رو من علم اعتباری نمیدانم، لذا در فلسفه های مضاف ما میتوانیم برهان واقعی داشته باشیم و خب همین ما رو یه مقداری به اون کل برهان علل قاعده نزدیک می‌کنه بدون شک. این چیه؟
در مورد مشکلات اصول فرمودی که به حقیقت اعتبار خلق شد بگم مواسه کاربردیه فرامه هستش که بحث نشده سطح مستاقی این مواسه که تو اصول باید مطرح بشه و لازم داریم اونا رو میشه مثلا چند مورد
مثال بزنم. ما مثلا در اصول یک بحثی داشتیم که از عنوان المجمل و المبین، مستظری المجمل و المبین در کفایه به عنوان یک بحث مستقل ذکر نشده، یعنی ذیل المطلق و المقید المجمل و المبین به عنوان یک فصل بیان شده و یعنی مرحوم آخوند در حدی ندیده که به عنوان یک مقصد از مقاصد مطرح بکنه. واردش که میشیم میبینیم همین المجمل و المبین در کفایه حتی به عنوان یک مقدمه از مقدمات 13 گانه کفایه هم مطرح نیست. یعنی مثلا ما در مقدماتی که با یه بحث حقیقت شرعیه رو داریم با اون طول و تفصیل، بحث صحیح و عام رو داریم با اون طول و تفصیل، اما به بحث المجمل و المبین که میرسیم میبینیم. و حالی که در المجمل و المبین طبق اون چی که حالا من لیست کردم فصولی که قابل طرح قریب به 100 فصله که اینا هیچ کدوم مطرح نشده، مثلا مناش و اجمال بررسی این مناشه درست شد، انواع تبیین، تبیین های زبانی، تبیین های فرازبانی و چیزهایی که جاش بحث مجمل و مبینه و الان نیست در اصول ما مطرح نمیشه و بسیاری از مباحثی که امروزه مطرح میکنن که میگن اینا جاش در اصول خالیست، جاش در بحث مجمل و مبین خالیست، از ما نمونه عرض میکنن و فراوان حالا در جهان میشه. بله به نظر میرسه اونجا هم ما در این زمینه ها کمبود داریم که به صورت ناقص مورد طرح قرار میگیره. یعنی بعضی از مباحث که حالا به نظر میرسه عرفیت ندارن و نباید در فقه مورد استناد قرار بگیره، مثل استصحاب عدم ازلی، میبینید فراوان مورد بحث است و فراوان مورد ارجاع در فقه و بعضی از مباحث که بسیار میتواند مورد استناد قرار بگیره، مثلا اصالت عدم الحبر، اصل اولی عدم الحبر، خب مورد بحث در هیچ کجای اصول به صورت مبسوط نیست. اجمالا جایی اشاره میشه با این که به یقین به اندازه یک اصل استصحاب میتونه مورد استناد باشه ولی استفاده نشده با هاکزا در مواره دارم لیستی از مباحثی که به نظر در علم اصول باید مورد بحث قرار بگیره و مورد بحث قرار نگرفته کم نیست که مورد. گاهی بعضی از این مباحث با بازخوانی یک بحث، مثلا عرض میکنم به گمان ما بحث حقیقت شرعی طبق وضعیت موجودش با همون اشکال مرحوم نائینی روبروست، اشکال مرحوم آبوی نائینی حق و وارده، ولی بحث واژگان در قاموس دین این بحث همون بحث حقیقت شرعی است به یک معنا و مورد بازخوانی در اصول نیست، با اینکه کلیت بحث بعد در اصول مورد توجه قرار میگیره و نگرفته و مایه موالاتات فراوانی هم شده که باز خود این بحث داره چون مصداقیست وارد نمیشه هست موازم خراب. خب در ویژگی های مکتب مرموهای بروژردی ارز کردم که از سه منبع میشه استفاده کردی که بحث دستنوشته های خود ایشونه، یکی بحث تقریرات درسی ایشونه و یکی مبحث گفته ها و نوشته های شاگردان متأثر از ایشون. مرموهای بروژردی به نظر میرسه از کسانیست که در فقه صاحب مکتبه، چون که در رجال هم صاحب مکتبه. مکتب فقهیشون هم مورد توجه اخیراً قرار گرفته، کتاب مستقل هم در این زمینه نوشته شده. من بر اساس اونچه که از شاگردان ایشون نسبت به مکتب ایشون فرا گرفتم روش ایشون رو خدمت عزیزان عرض میکنم، بعدم اگر حالا پرسشی بود که من بلد باشم جواب بدم خدمت رو خواه هست. مرمای بروجردی علالله مقامه وقتی میخواستن به یک بحث فقهی بپردازن اولین کاری که میکردن ریز کردن مسئله بود، متمیز ساختن مسئله. به تعبیری دیگر اگر در دل یک مسئله فقهی چند فرع فقهی بود اینها رو کاملا از هم جدا میکردند و این چیزیست که بخشی از تحلیل محل نزار، یعنی تحریر محل نزاع یکی از برترین مصادیقش این است که انسان موضوعی رو که میخواد روش بحث کنه این موضوع رو کاملا شفاف کند، موضوع و نهادش، گزارش، ربطش، مسئله مشخص باشه. چون گاه دیده شده 4-5 فرع فقهی در یک فرع فقهی گنجانده میشه و مورد سوال قرار میگیره. این فل مثل در تکوینیات مثل این است که به تعبیر از دای حسنزاده ما گربه ای رو به گردن شطوری ببندیم، موشی رو به دمش ببندیم، بعد بگه ماهازا. خب این باید گفت این سه تا چیزه و این سه تا با هم متفاوت، هاوهی فقرتون و هاوهی هرتون و هاوه امل و اینجوری. در تشریعات هم این چنینه، ریز ساختن مسئله و تحریر درست محل نزاع این اولین کاری بود که در روش مقام موجودی به چشم خود. کار دوم این بزرگوار بررسی تاریخی مسئله بود. حالا این مسئله از چه زمانی به فقه سنی و فقه شیعی ورود کرده؟ از مسائل اصول متلقاتی است، از مسائل تفریعی است. اگر از مسائل تفریعی است، اولین کسی که در اهل سنت یا در شیعه مسئله رو طرح کرده کی بوده؟ و این نگاه تاریخی خیلی به ایشون در افتاء کمک میکرد. سومین مرحله در روش فقهی مرمای بروجردی بررسی واژگانی و لغوی مسئله. اگر در مسئله ما واژه‌ای داشتیم که دقت نظر میطلبید، ایشون با دقت به تبیین این واژه میپرداخت. در کتب لغت به خصوص به صحاح جوهری ایشون یک اعتنای خاصی داشت، چه اینکه در لغات قرآنی هم به مفردات واقع یک اعتقاد ویژه‌ای نشان میداد. مرحله چهارم به عنوان اصل المنابع و رأس المنابع، اگر فرع مورد نظر به کریمه ای از کرائم قرآن کریم گره میخورد، آیه مورد نظر رو بحث تفصیلی میکرد به منظور لااقل رجوع به اطلاق آیه هینن لزوم. دیگه قدر اقلش این بود که مروان یک عام یا مطلق اعلایی و فوقانی بشود به او مراجعه کرد. ولذا در این راستا به کتب آیت الاحکام به خصوص کتاب مرحوم مقدس اردبیلی اعتنای خاصی داشت. در گام پنجم مرمای بروجردی علی الله مقامه نظر اهل سنت رو با توجه به احادیث و فقه خودشون تفصیلا بررسی میکرد. یعنی ایشان نه اینکه به فقه مقارن معتقد بود، نه، علاوه بر او موضوعیت برای این کار قائل بود. چون اعتقاد ایشون بر این بود به خاطر تسلط اهل سنت فقه شیعه در حکم تعلیقی بر فقه اهل سنت است، لذا با توجه به احادیث و فقه اونها مسئله رو بررسی میکرد. در کتب شیعه در این زمینه به کتاب‌های سه بزرگوار اعتنا داشت، کتاب‌های مرحوم محقق هلی، علامه هلی و شیخ طوسی. به خصوص به کتاب خلاف شیخ بسیار اعتنا داشت. اصلا مرحوم بروجردی اعتقاد خاصی به مرحوم شیخ دارد که این اعتقاد به مرحوم شیخ علل گوناگونی داره که خودش بحث مستقلی می‌طلبد. ولی در این بحث معتقد بود نقل بزرگانی مثل محقق علامه هلی مرحوم شیخ از اهل سنت نقل متقنی است، میتواند ما رو فی الجمله از رجوع به کتب اصلی اهل سنت فی الجمله البته بی نیاز. در گام ششم مرمای بروجردی می پرداختن به اقوال علمای شیعه و در این زمینه استقصا می کردند، نه فقط اقوال مهم رو به نظر خودشون، نه همه اقوال رو مطرح می داشتن و به اقوال قدما اعتنای ویژه‌ای داشتن، چون شهرت قدمایی رو حجت می دانستن فضلن از اجماع قدمایی و اجماع متأخرینی رو ایشون حجت نمی دانستن فضلن از شهرت متأخرینی، ازا در نقل اقوال به اقوال قدما اعتنای بیشتری داشتن. هفتم، اگر در فرع مورد نظر تکنگاری وجود داشت، در همین بخش تعرض به اقوال به تکنگاری موجود یا تکنگاری های موجود اعتنای ویژه داشتند. تکنگاری ها رو در حکم رسائل تخصصی می دانستند و اعتنای ویژه‌ای براش قائل بودن. از باب نمونه عرض میکنم در بحث لباس مشکوک، مرحوم آیت الله نائینی استاد بزرگ حوزه نجف یک تکنگاری دارد، مرحوم آقای بروجردی در این بحث کل رساله رو از رو سطر به سطر قرائت کرده بودن به خاطر اهمیت این رساله. هشتم، بعد از ذکر اقوال به طور تفصیل به ادله مسئله می پرداختن و در این راستا بیشترین اهتمامشون به روایات بود. شاید یکی از ممیزات روش قم و روش نجف به همین برمی گرده، این اهتمام به روایات رو در هشت مطلب بنده پی میگیرم. یک، اولا روایات رو از منابع اصلی میگرفتند و به منابع متأخر اعتماد نمیکردند. مثلا اگر روایتی رو مرحوم شیخ خور در وسائل نقل کرده بود، از تهذیب میگرفتند، و اگر شیخ در تهذیب از کتب فضل ابن شازان نقل کرده بود و کتاب رو داشتند، به کتاب فضل ابن شازان مراجعه می کردن و اعتقاد داشتند در این نقل و انتقال ها بیش از 50% تحریف لفظی رخ داده. من از مرحوم آقا شنیدم، از مرحوم شیخ حسین هدلی نقل می کردن قریب 70%، ولی مرمان بروجردی می فرمودن بیش از 50%. دوم، روایات رو دستبندی می کردند. اینطور نبود روایات رو که می بینن یک نگاهی بکنن و بخوان بر اساس اون فتوا بدن، نه، روایات رو بر اساس تشابهات و تفاوت‌های مضمونی دستبندی می کردن. سوم، روایات رو به دقت تحلیل سندی می کردن با مبنای خودشون در رجال، چونشون در رجال صاحب مبنا و صاحب مکتب هستن، به خصوص در بحث طبقات و در بحث توحید مختلفات و تمییز متفرقات ایشون به شدت به سند کار داشتن و اسناد رو با دقت نگاه می کردن. چهارم، مفاد تک تک روایات رو، حتی روایات ضعاف رو بررسی میکردن. یعنی روایت سندن ضعیف بود اما ایشون محتوا رو بررسی میکردن. اعتقاد داشتن که روایات ضعاف اگر به درد استدلال نخورد، به درد تأیید محتوا یا قرینه بر فهم سایر روایات میتواند باشد. مستحضری مرحوم علامه عسکری معتقد بودند که روایت ضعیف، بلکه روایت موضوع و مجعول رو نمیشه دورانداخت، چون حداقل این روایت موضوع نسبت به زمان صدور میتواند ادبیات اون زمان رو برای ما حکایت کنه. این جائل زمان علی بن ابی طالب یا جائل زمان امام صادق یا جائل زمان امام عسکری متفاوته. یعنی به عنوان یک متن ادبی میتواند حال و هوای نگارش اون زمان رو، ادبیات قالب اون زمان رو برای ما حکایت کنه، چه این که ما با دستبندی روایت موضوعه میتوانیم کشف مباحث فراوانی در ارتباط با شخصیات و روحیات جعالین و وزائین داشته باشیم. یه نمونه کوچیک که عرض بکنم، 90% روایت تحریف قرآن رو سیاری نقل کرد. خب روایاتی که جمع میکنیم به زندگی نامش که مراجعه میکنیم میبینیم به شدت اعتقاد به تحریف داشته، بلزا در این زمینه بسیار متحمسه، دست از پا نمیشناسه که حالا این تحریف رو به کرسی بنشونه. خب با تجمیع روایاتی که با این نتیجه میرسیم که عمده روایت تحریف مال سیاری است. یا معاویه بن عمار به شدت علاقه به حج داره، اکثر و تحجیم ها از محصده ما مانتونه هماره، این علاقه به حج داشتن، تعداد حجی که خودش به جا آورده، نکات فراوان میشه به دست آورد. چهارم گفتیم نه؟ پنجم، تعارض بدوی روایات رو حتی الامکان حل میکن و در این زمینه ذوق خاصی داشت مرمان بروچردی. یعنی در حل تعارض بدوی روایات ایشون هنرمند بود. ششم، به توحید روایات مشابه می پرداخت بر اساس یک اعتقادی. اعتقاد ایشون این بود چون در روایات ما نقل به معنا فراوانه، لذا توحید روایات به عنوان یک اصل باید انگاشته بشه. گاهی می شود روایت راوی دوتا، میبینید سند دوتا، نه در یک سند تحویل صورت گرفته باشه، نه اصلا سند واقعا دوتا، اما چون مضمون نزدیک به هم بود مرحبا گروه روایت یکیست. نظیر اون حرفی که از آقای جوادی نسبت به روایت استصحاب میزنم، میگن روایت یکیست گرچه حالا گوناگون نقل شده. هفتم، بحث رو ایشون با روایات تمام میکرد. یعنی چی؟ یعنی تلاش مرمای وجود این بود به اصل عملی دوچار نشه، ترتب رو حفظ کنه. همه گفتن اصل عملی رتبش بعد از دلیل لفظی است، اصل و اصیل حیث و لا دلیل، حقم همینه. تلاش بر این بود که به اصل اصیل، به اصل عملی دوچار نشه، اصل کردن برخلافه حالا روشی که ما در نجف داریم که خیلی سریع روایت به یک معنا کنار گذاشته میشه و اصل استناد میشه. هشتم، اگر در روایات کمبودی وجود داشت از کتب اصول متلقاتی استفاده میکرد. کتب اصول متلقاتی رو عند اعواز النص، عند فقد النص، کن نص به حساب میآورد. این اعتقاد ایشون بود. اون هفشتو کتابی که حالا اصل متلقاتی حساب میشه، مثل مغنه صدوق و مغنه مفید و مراسم صلا رو، خب این در حقیقت هفتمین مطلب ما بود که خودش هشتم نکته رو داشت. نکته هشتم در سیره فقهی مرمای بروجردی، مرمای بروجردی رأی مختار خودشون رو که گاهی ابداع بود گاهی اختیار یکی از اقوال، اونقدر مدلل می کردن که کلبدیهی جلوه می کردن. یعنی این گونه نبود که حالا اگر رأی رو ابداع کردن یا به پذیرش رأی رسیدن یه دلیل دو تا دلیل اقامه کنن، مثلا اول روایات رو ذکر کنن و از مسئله بگذرن، نه، به گونه این بحث رو دنبال میکردن و پی میگرفتن، نظیر کاری که مرحوم شیخ در رسائل میکنه که بحث رو در حدی پیش میبره، یا نظیر کاری که مرحوم آخوند در فلسفه انجام میده. اگه حالا اصالت وجود میگه 11 تا دلیل میاره، اگه حرکت جوهری میگه 9 تا دلیل میاره، جوری که مطلب کلبدیهی جلوه کنه. نهم، سایر اقوال رو با ابطال ادلهشون ابطال میکردن. یعنی اینطور نبود فقط به اثبات رأی حق بپردازن، نه به تک تک احوال می پرداختن و اونها رو نقد می کردن. در اصول منهاج ایشون اینطور نبود، ایشون مدت اندکی اصول گفتن در حوزه علمی قم، نظر مرحوم صاحب کفایه، نظر استادشون رو نقل می کردن، بعد نظر خودشون رو می فرمودن، استدلال می کردن، رد می شدن، همینقدر رو کافی می دانستن. اما در فقه این چنین نبودن، سایر اقوال رو با ابطال ادله ابطال می کردن. دهم، اگر در این فرایند گفته شده نیاز به بازنویسی مسئله و فرع فقهی وجود داشت، از نو مسئله رو بازنویسی و ساماندهی می کردن. یعنی با یک تکرار، به ظاهر تکرار که مکرر می فرمودن خودشون، فی کل تکرار نکته، مختصرا مسئله رو باز یا خالی و بازسازی و بازنویسی می کردن در یک جنبند. این اجماعی از روش مرحوم بروجردی بود. مستحصل این مرحوم بروجردی از بزرگانیست که مشهور ایشون کم درس گرفته، پر استاد نیست مرحوم بروجردی، از اون شخصیت هاییست که علمش بیشتر محصول فکرشه تا این طرف این طرف سر درس رفتن. و درس فقهیشون هم به گونه ای بود که من شنیدم از استاد اولاد الله منتظری که ایشون نقل کردن از استادشون بنیانگذار جمهوری اسلامی، ایشون فرمودن درس های بروجردی درسیست که اگر طلبه ای سطح رو خوب خوانده باشه و به درس ایشون حاضر بشه، درس خارجی ایشون یک سال بعد از شرکت در درس مجتهد خواهد بود، گرچه خودش نداند، گرچه خودش نفهمد. یعنی قوه درس و منه درس در حدی بود که این گونه بود، یعنی درس ایشون واقعا مجتهد پرور بود و نشانش هم شاگردانیست که ایشون تربیت کرده. من از مرحوم علامه تهرانی علی الله مقامه شنیدم که فرمودم من وقتی به نجف مشرف شدم هیچ کدام از دروس نجف برای من چیزی نداشت و من ارضا نمی شدم با این دروس و تصمیم و برگشتن به قم داشتم. هدایت شدم به درس مرحوم شیخ حسین حلی، دیدم فی جمله درس ایشون مثل درس آقای بروجردی است و رضا ایستادم و مرموها ایستادن با دست آقای عاشق حسین. ادهی رو در تاریخ معاصر داریم که نجف رفتن و برگشتن خدمت آقای بروجردی زانو زدن. و اعتقاد بعضی از اساتید ما این بود که ما در غیبت شیعه، در غیبت از غیبت سقراط ها الان فقیهی مثل مرموها بروجردی نداریم. برای من نقل کرد، حالا این خاطره رو بگم از دیگه از آنم هست، برای من نقل کرد آقای معزی که ایشون میگفتن از مرحوم آجوان الله کمالوند، گفتن آجوان الله کمالوند به من گفتن یه روزی آجوان الله یعنی مرحوم الله خمینی حالا با ما آمد، ایشون به من گفتن آقا روح الله شما که همشهری آقای بروجردی هستید، آقای بروجردی رو میشه قیاس کرد با شیخ ما، مرادشون از شیخ ما مرحوم شاه عبدالکریم حافظ. مرحوم آقا روح الله کمال بن گفتن، من به آقا روح الله گفتم که آقای بروجردی رو نباید قیاس کرد با آقای شاه عبدالکریم، اگر بتوانید قیاس کنیم ایشون رو به کسی در این زمانه وجود نداره، باید برگردیم به قدیم و رو قیاس کنیم در فقهای شیعه به شهید اول یا محقق اول. گفتن حاج آقا روح الله خمینی خوشش نیمد از این جمله ما و اینو گذاشت به این حساب که چون من خودم لور هستم و آقای بروجردی هم لور هستند و به هر حال هر دو بروجردی هستیم و اون طرف ها، گذاشت به حس مثلا ناسیونالیستی تا اینکه مرحوم آقای مطهری آقای منتظری رفتن به بروجرد رو تقاضا کردن از ایشون بیان برای قم، و این بروجردی هم وعده دادن وقتی آمدن برای عمل بیمارستان فیروزآبادی اندر مراجعه بیان قم، وقتی اندر مراجعه بعد از عمل برگشتن قم، علمای قم من جمله خود مروات الله ایشون رفته بودند و اقبال کرده بودند و بالاخره آقای بروجردی وایسادن و قم درس شروع کرد. درس که شروع کردن گفتن آقای آرومه کمالمند، گفتن مدتی بعد من آقای آرومه دید به من گفتش حق با شما بود، آقای بروجردی قابل قیاس با شهید کریم نیست، اگر بخوای رو مقایسه کنیم باید با امثال شهید اول یا محقق اول مثلا قیاس کرد. متاسفانه شاگردان مکتب نجف بسیار در شهره شدن استادشان و جا افتادن روش فکری او کوشیدن، شاگردان مکتب اون در این زمینه بسیار کم کاری کردن و این باعث شد که هنوز که هنوزه روش فکری مقام بروجردی آنچنان که باید و شاید شناخته شده نیست. عذرها هم از این که اطاله کردم، اگر سوالی باشه که من بلد باشم در خودم، اگر هم موقع نمازه که نماز بخونم. بلد باشم چیزی در خدمتم، ما وقتی سالمی مغلم این کار نمی کنم که چند روزی هم از مریض احوالی دیگه، ولی چیزی باشه در خدمتون هستم، هر جو سلاح بود نعمل می کنم. دو پاها گرد من سوال برام مفهوم نیست.
شاگردان آیت‌الله بروجردی یه تحلیل محل نزاع با آیا در اونجا اونا به یه سبک و سیاق همیشه عمل می کردن به تنقیق المسئله، یه شاخصی داشتن توی اینکه تجمیع مسائل شده در مسئله واحده، تا این چطوری تشخیص داده بشه، چطوری این رو تفکیک کنیم از هم ابعاد مختلف مسئله، چه خود آرتودار موجودی، چه شاگردان کن یا کلن هر مورد خودتون، هر مورد دیگه توی این موارد، حتی اگر موردی نباشه، حدسی که میزن، احتمالی که میدید، چطوری این کارو بکنیم بهتره اونا رو.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما در علوم حقیقی وقتی میخوایم مسئله یک علم رو مشخص کنیم، میگیم مسئله یک علم عبارت است از یک موضوع و یک محمول که این موضوع نسبتی با موضوع علم دارد و محمول هم طبق نظر مشهور عارض ذاتی اون موضوع. اما چون در علوم اعتباری عامل تمایز رو موضوع نمیدانیم، عامل تمایز بتواند آیت باشه یا نه، عامل تمایز به نظر ما مجموعه ای از امور باشد، لذا مجموعه ای از امور میتواند در مسئله بودن یک مسئله برای یک علم نقش داشته باشه. این یک مطلب که حالا من نمیدونم این بخش آخر مطلب درست روشن شد یا نه، چون بحث مهم نیست. اینکه ما در علم فقه یک مسئله را مسئله فقهی بدانیم با اینکه ما در فلسفه یا حساب یک مسئله را مسئله حساب یا فلسفه بدانیم کاملا متفاوته. در حساب و در فلسفه خطکش داریم، خطکش دقیق، اما در فقه اون خطکش دقیق رو نداریم، یه خطکش چند بعدی و چند وجهی داریم که میتواند در مسئله علم بودن نقش داشته باشه. درست؟ خب حالا بحثی که مطرحه بحث افراز مسائله، شما بیاییم بگیم آه این علم چند مسئله دارد یا چند مسئله میتواند داشته باشد. به نظر میرسه در افراز مسائل برای کسانی که اهل یک علم هستن به صورت مدام مثل بروژردی این ارتکازی عمل میشه. یعنی ایشون وقتی با یک مثلا فرض کنید مسئله از مسائل عروه برخورد میکنن، درست؟ چه حالا اولین محشی عروه خود برخورد بروژردی هستن، به یکی از افتخارات های بروژردی در زندگی هاشون همینه که اول محشی بر عروه هستن. وقتی نمای بروژردی با یک مسئله از مسئله عروه برخورد میکنن، با یک مطالعه و یک دقت میگن این مسئله مثلا 18 تا مسئله است مرسوم عروه در یک مسئله بروژرده، یا این مسئله 4 تا مسئله است 4 تا فرقه در یک مسئله بروژرده شد. برای امثال ایشون ارتکازی است، اما برای امثال ما که میخوایم تازه اجتهاد رو بورزیم یا اجتهاد ورزی کنیم به قول معروف، اول باید با در دقت در امور نتیجه برسید. مثلا عرض میکنم اگر موضوع مسئله کلی است، درست، و ما با دقتی که میکنیم ببینیم مسائل این کلی تفاوتی در حکم ندارن، قهرن دست شما در نظر میگیره، موضوع همین امر کلی در نظر میگیره. ولی اگر دیدیم نه، این موضوع کلی دو یا سه مستاق دارد که احکامش متفاوت هست یا میتواند متفاوت باشه. مثال عرض بکنم، مسئله این داریم در فکر که اگه در نماز کسی بهتون سلام کرد شما چی باید کنید؟ مثال هست دیگه، این خب به نظر یک مسئله میرسه، اگر کسی در نماز بر من سلام کرد چه باید کرد؟ اما ریز که می کنیم می بینیم نظیر کاری که امام جواد علیه السلام در جواب یحیی بن اکثر انجام دادن، که حالا این نماز نماز واجبه یا نماز نماز مستحبه است، حکمش متفاوته. طرف که سوال کرده نه شب و روز اینجا فرق نداره، طرف که سوال کرده و من میخوام جواب بدم، غیر من در مجلس هست که اون متکفل جواب بشه یا نه؟ غیر من در مجلس نیست، یعنی وجوب دادن جواب سلام بر من در این فرض واجبه ای نیست، یعنی واجبه کفایی نیست. دیگری باشه واجبه ای نیست، فقط من باشم واجبه ای نیست و هاکذا. مسئله به ظاهر یکیست، اما وقتی دقت میکنیم میبینیم این مسئله، حالا چون موضوع کلی بوده مصادیقش متفاوت بوده، یا موضوع داره درجات بوده باز درجات مختلفش احکام خاص داشته، موارد متعددی میشه برای این مورد مثال زد. من فعلا تموم شد. چیه انفرادی رو؟
بررسی مجبور انفرادی به حدیث هر روایت،
بله بله،
تا بعد به تشابه تمایز برسه. اون بررسی مجبور انفرادی، کیفیت کشف مجبور انفرادی، احتمالات مختلف تو روایات هست و بعد چطوری تیم ترجیح بدون احتمال راجح رو که تو روایت هست، اون میشه با روش خاص در مورد فقط صرف تمام روی روایت
مورنی نیست نبونه احتمالا. یکی این میکنم بعد باز محل بعدش که دسته بندی و تشابه تمامید و تشابه تمامید چی؟ این باز اینم روش داره که دسته بندی روایات رو روش من کنه. به یه بیان دیگه هستم یه جمله مخصوص بود که کار امروز سوارمون، آیا استرخور این قابل روش من کردن هست؟ ما چه مواردی رو چجوری ببینید این استظهار مرجح بشه؟ یا جایی که خود شده در بین دو استظهار مختلف از یک آیه اشتباه چطوره قضاوت کنید؟
این دومی چی شد؟
یه آیه یه روایت دو تا فقی از او یک دو جور استظهار کردن،
بله،
بین اینو چطوره قضاوت کنید؟
بله. در علم اصول و علم فقه مستحضر مکرر این واژه استفاده میشه که مثلا ظهور عرفی، ولی این نکته قابل توجهه که اصولا هویت ظهور چیست و عمل استظهار چجور انجام میشه و آیا ما می توانیم برای ظهور استظهار شاخصه هایی ارائه کنیم که برای همیشه این دعوا رو قطع کنیم یا ممکن نیست؟ نظر شخصی حقیر این است که با کارهایی می توان موارد احتمال را کاست و درصد احتمال ظهور رو کم کرد، اما از بین بردن موارد احتمال ظهور به نظر من میرسه که این ممکن نیست. از امور که در کم کردن موارد احتمال و پررنگ کردن اطراف ظهور نقش دارد، یکی بررسی مشابهات که این در گذشته شاید کمتر مقدور بوده، اما امروزه به برکت بحث‌هایی که در مباحث زبانی مطرحه، بحث‌هایی که با نرم‌افزارها قابل انجامه، شاید بشود مقداری مورد اعتنا قرار بگیره. یعنی به نظر می‌رسد ما در گذشته مثلا واژه‌ای رو می‌خواستیم معنایابی کنیم تا ازش ظهوری رو داشته باشیم، اگر یک فقیه میخواسته این واژه رو در مجموعه روایات ببینه و بر معناش تأمل کنه، شاید اصلا در یک عمر عادی چندان ممکن نبوده. امروزه به برکت این سرچ ها و جستجوهایی که انجام میشه، انسان میتواند خودش رو نزدیک کند به اون چه که در ذهن امام معصوم میگذشته و این کاریست که به نظر کم و بیش هم داره انجام میشه، یعنی دارن میرن به این سمت که با بخشی کارهای نرم افزاری و رایانه‌ای بتوانیم مقداری اطراف احتمال رو کم کنیم و ظهورات رو تقویت کنیم. نکته دیگری که باز در بحث ظهور میتواند نقش داشته باشه، آشنایی به زبان صاحب زبان. ما بعضی از فقها ها رو داریم اندکند، به قایت اندکند، ولی این ادعا رو دارن که اگر شما سند روایت رو حذف کنید، ما با متن روایت میگیم روایت صادقیست یا سجادیست یا کاظمیست یا نقلیست یا تقلیست. من از خدمت مرما از دوستان مرما علامی تهرانی سوال کردم که این ادعا هست؟ فرمان بله هست. گفتم در ارتباط با کسانی که این ادعا رو کردن صادق است؟ فرمان نسبت به بعضیشان صادق است. معلوم شد این امکان وجود دارد که بر اثر ممارست، مثلا عرض میکنم داریم کسانی رو که روایات علوی رو از شیوه گفتار امیرالمومنین میتونن کشف کنن. به عبارت دیگر بحث رو از یک وادی دیگری شروع کنیم. تقریبا خیلی از اهل بیت اسمت و طهارت شیوه گفتاری دارند. بازخوانی و بازیابی عناصر اصلی این شیوه گفتاری که میتواند به عنوان محک برای ما مفید و مؤثر باشه امروز کم و بیش ممکن. ما اگر بتوانیم این رو تسری بدهیم برای ظهور استظهار، شاید بتوانیم از این راه هم مقداری استفاده ببریم و استفاده کنیم. مثلا عرض میکنم عده‌ای معتقدند تا قبل از زمان صادقین غلبه بر واژه صدقه بر صدقه مستحب است، اما از زمان صادقین به بعد غلبه در واژه صدقه صدقه واجب است. اگر ما توانستیم این رو با قرائن استفاده کنیم، خب اطراف احتمال رو در ظهور کاسته‌ایم، به یقین کاسته‌ایم. البته کار می‌بره، ولی به گمان من شدنی هست که بشود این کار رو انجام داد. از راه‌هایی بتوانیم مقداری ظهوریابی رو از واژگان یا از جملات یا از ترکیبات و تعبیرات موارد احتمالیش رو کم کنیم، گرچه به گمان هیچگاه به یک ظهور نخواهیم رسید، به خاطر اینکه به خاصیت علم حصولی در حقیقت
این تعبیر دستیار به خانواده حدیث همینه یا متفاوته یا نظر دیگه؟
من حالا نمیدونم مقصود افراد از خانواده حدیث چیست، ولی طبیعی است ما وقتی مثلا عرض میکنیم یکی از فواید مسند نویسی رو از قدیم همین میدانستیم. اصلا استادای آموزا زنجانی عمری رو به قول خودشون تلف کردن در جمع‌آوری مسانید اصحاب اجماع. ایشون الان در کتابخانه آثار رضوی فیلتکاش هست، چندین جلد روایات اصحاب اجماع رو جمع کردن، با تجمین روایات اصحاب اجماع میخواستن ببینن اون بحث ادعای، اصلا بحث اصحاب اجماع که اگر سند به اصحاب اجماع رسید بعد از اون دیگه ما به سند کار نداریم، میخواستن ببینن این واقعا چه مقدار قابل تأییده و چه مقدار قابل نفس مسند نویسی که متاسفانه در میان شیعه نسبت به اهل سنت بسیار کمه، بسیار کمه. حالا مرحوم عطاردی در این زمینه همتی کرد، رحمت الله علیه، تازه از دنیا رفته، ولی نفس مسند نویسی فواید فراوانی دارد که یکی از فواید اونها همین کشف کیفیت استظهارات و ظهورات در لسان یک راوی است، حساسیت یک راوی است. من مراد از خانواده روایت رو نمیدونم چیه. بله
تفاوت مکتب علیه نجف و قم رو این چین روی بلدت این که مکتب قم رو نسبت مکتب نجف مکتب بهتر میگه چیه؟
به نظرم در ضمن سخنان من عرض کردم من تأثیر علم اصول رو در فقه حد اکثری نمی دانم، و این رو با یک واقعه خارجی دارم تأیید میکنم. میگم واقعه فقهشیه قبل از این تورم جدید علم اصول هم بوده و در فقه مرحوم محقق، در فقه مرحوم حسنی که داریم میبینیم، در فقه خود مرحوم شیخ و دیگران، و در زمان ما هم امثال مرحوم عثمان کاظم صاحب عرفه که مشهور بود، ایشون اصولدان قوی نیست، مکرر میگفت انا کافرون به اصول کن. یا من مثلا سالیانی در سالی بروژردی در سالی منتظری رفتم، چیزی که در این دست مشهود نبود اصول بود، و من دو سه بار ازشون سوال کردم، گفتم نه مثلا اعتقاد نداریم به این مقدار کار بود اصول در فقه. به نظر میرسه ما بعد از صاحب فصول در نجف وارد یک فضایی از علم اصول شدیم که اوج او رو در نهایت درایه میبینیم از مرحوم آشان حسین کمپان، که در ارتباط با نهایت درایه و مرحوم آشان حسین کمپانی استاد مرحوم علامه تهرانی میفرمودند به نظر حقیر، ایشون میفرمودند به نظر حقیر ایشون اون مقدار در مباحث اصولی و فقهی تدقیق کرده که این مقدار تدقیق مرزی شارع مقدس نیست. یعنی در حقیقت مباحثی که الان در اصول فعلی وجود دارد ظرف و مظروف با هم متناسب نیست. من گاهی به شوخی میگم، میگم حوزه نجف اهل فلسفه نبود، در از اون طرف نوابقی در اون زندگی میکردن، اینا گشتن یه علم مظلوم رو گیر آوردن، هر چی فکر داشتن که از ریختن اون تو اسم بریم. خب به اعتقاد ما از وقتی اصول به انحراف کشیده شد فقه هم به انحراف کشیده شد. یعنی الان شما میبینید فقهی ما داریم در رشته نجف، حتی سیستانی متفاوته چونشون نظر خاصی در این زمینه داره، که اون فقه واقعش خیلی از مباحثش قابل دفاع نیست. سرش به نظر حالا بنده حقیر همون خطی بود که ما در علم اصول دنبال کردیم. یه موقع سر درس با منتظری به طنز این جمله رو گفتنی شد، گفتن که بحث اسم عدم ازلی رو مطرح کردن مفصل با اینکه بحث فقه بود، گفتن سر رو اینکه به این بحث پرداختیم اینه که آقای خوبی نصف فقه رو با اسم عدم ازلی درست کرده، با اینکه اصلا عرفیت نداره، طنز بود، ولی خب واقعی قضیه اینه. اینجور دست کشیدن از روایات با حال اینکه ما مجموعه غنی از روایات فقهی داریم، اینجور دست کشیدن از فقه متلقاتی که سینه به سینه از زمان اهل بیت آمده، و اینجور نادیده گرفتن قرائن حالی و مقامی، نادیده گرفتن بحث تاریخ یک مسئله و فقط استناد کردن به یه دونه یا دو تا روایتی که حالا فی الجمله قدیتر است و بعدم یا کنار گذاشتن به اصل عملی چسبیدن فتوا دادن، این به نظر من حتی مرزی اشاره هم نخواهد بود، که این حالا یک بحث مفصلی میطلبه. من اصلا اون بحث رو ورود نکردم، یعنی در اون جلسات ورود شده اما اون بحث اصلا ورود نشده. نگاه ما به منابع فقه، به مبانی فقه، به قلمرو فقه، به روش درسته در فقه، این مورد بحث مفصل قرار نگرفت، که اگر این دو بازخوانی بشه، یعنی روش نجف و روش قم، احساس میکنم قابل این هست که مطلب مدلل بشه.
به نظر شما روش فلسفه، نه محتوا، روش فلسفه در اندیشیدن و تحلیل مفاهیم وجودی عالم هستی دارن، آیا در مثلا در افراز مسائل فقهی می توانند به صورت یه روش خودآگاه کمک بکنه ما رو یا نه؟ به طور مثال همین مسئله فقهی که فرمودید که کسی وارد میشه من سلام میکنه، خب این رو مثلا با کمک ابزار مقولات عرش ما بیاییم سوالات مختلفی رو به صورت خودآگاه طرح بکنیم و مسائل مختلفی رو نسبت به این مسئله مطرح بکنیم و به دنبال این باشیم که در مثلا حالا منابع فقهی یا آیات روایات پاسخش رو در بیاریم.
به گمان حقیر نه، یعنی جواب من منفیست. ببینید از فقه نسبتاً اصول به این نزدیکتره که ما بخوایم حالا با روش فلسفی درش کاری بکنیم. تعبیر از آقای جوادی بود که ما بخوایم اصول وارد فلسفه رو وارد اصول بکنیم، مثل اینکه یک فرش کسی رو بخوام با یک عبای ناعمی درجه یک جارو کنیم. تعبیرشون این بود، یه فرش کثیف رو با یک عوای ناحیه درجه یک جارو کنید. دقت هم میکنید هر جا فلسفه در اصول وارد شده، مخصوصا چون کسانی که وارد کردن فیلسوفان قدیمی نبودن مثل ما آخوند، خب به مشکل خوردیم، به مشکل شدید. یک نمونه عرض بکنم، عمده اون چی که در فقه امروز مطرحه از نظر فیلسوف اصلا هویت خارجی نداره. نمیخوام بگم درسته یا صحیحه، چون اینها مرکبات اعتباری مجهول است. یعنی چی؟ یعنی فیلسوف همونطور که معتقد ما هواپیما در خارج نداریم، رادیو در خارج نداریم، ضبط صوت در خارج نداریم، میگه ضبط صوت مثل این که شما یه گربه رو ببندی به گردنش و طور یه موش رو به دومش بگی ماهازا. او از خارج گونه ها میفهمه، گونه ها یعنی ماهیات. حالا جواهر خمسه، اعراض تسعه، اینو فیلسوف میفهمه. بگی آقا نماز، میگه نماز یعنی چی؟ قرائتش یه چیزه، رکوعش یه چیزه، سجدش یه چیزه، قنوتش یه چیزه، اون توجه باطنیش یه چیزه و اینا هر کدوم ماهیات جدایی داره، غایات جدایی داره. اصلا صلات رو به عنوان یک امر حقیقی، نمیخوام بگم درسته یا غلط، دارم نگاه فیلسوفانه رو عرض میکنم، نمیبینه. حج هم همینطوره، حج میگه وقوفش یه چیزه، طوافش یه چیزه، احرامش یه چیزه، لبیکش یه چیزه، یکی کیف مسموع، یکی وضع، یکی مختلف میبینه. لذاست که من مشابه سازی میشه کرد، قبول دارم، ولی او رو به ضبط بخواد اینجا پیاده کنیم نگه شده. اگر مرادتون مشابه سازیست کاملا موافقم، شو بله تو مشابه سازی یقینا میشه انجام، ولی اگر بخواید با همون اینجا حکم بکنید نه مقبول نیست، اصلا این ظرف و مظروف به هم نمیخورد. لذا برای آقای طباطبایی مکرر بهشون گفته میشد که آقا شما یه درس اصول شروع کنید، ایشون همیشه یک جواب میدادن. حتی بعدم گفتن یه دوری شون میگفتن شما خلط حقیقت و اعتبار از اصول بگیرید، من فردا درس شروع میکنم. یعنی معتقد بودن ریخته به هم اصول رو، این خلط حقیقت و اعتبار، از اون اول موضوع علمش بگیرید بیاید تا اون آخر. اینا در هم چنان تنیده شده که به هم ریخته، این اصول رو از واقعیت خودش خارج کرده. حالا در فقهش هم همین، پس مشابه سازی رو معتقدم، اما اجرای رو به ضبط این به نظرم شدنی نیست. بله بله.